سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب و سالم و سرحال و روبرا و روبروش باشید و انشالله مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید. عرض کنم که از جلسه قبل پایان سالات تا انتهای سال پنج، یعنی 22 تا بازم یادم جلسه قبل خیلی سوال جواب دادیم. چرا اینجوریه؟ 74، 75، 53، 76؟ خیلی
سوال 53 ویرایش
نیده بودم من که برای شما نیده دوباره باش. بعد تا 55 جواب دادیم؟
بله.
اگه دوباره 80 تا سوال نمیفرستین من هم گفتم فرستادین. آره؟ خب تا 55 سال 56. سلام استاد علیکم. التماس دعای زیاد. بارها گفتم نون بازوتون رو بخورید. التماس نکنید. ببخشید من صدام قطع شد. در معنای ظلم مدلول رو متوجه نشدم. اگر احتمال نفسی درست است، پس چرا در آیات مختلف ازلمهای مختلفی آمده و اصلا علت رد کردن دو نسبی اول چه بود؟ علتش این بود که ما به صورت نفسی میگیم کسی از اینا ظالمتر نیست. نمیگیم اینا ظالم ترینن. وقتی میگیم کسی از اینا ظالم تر نیست میتونیم افراد متعددی بگیم. میگیم کسی از این 5 نفر ظالم تر نیست. تو فارسی هم میگیم. غلط نخواهد بود. اینا از بقیه ظالم ترن، با کسی از اینا ظالم تر نیست چه فرقی داره؟ وقتی میگید کسی از اینا ظالم تر نیست میگیم کسی از این فرد ظالم تر نیست، یعنی این ظالم ترین فرده، نفر آخره. ولی وقتی میگید از اینا کسی ظالم تر نیست و اینا، این که بگیم اینا ظالم ترینن، باید باز بگیم تو خودشون کی از همه ظالم تره. اما اگه کسی از اینا ظالم تر نیست، اون وقت میتونید این ورو جمع ببندید، 4-5 بگید ازلم و الی آخر. آخرین سالی که من پزشکی بخونم، طبعا در این رشته کار خانم خیلی سخته، پس مجبورم روی پدر و مادر و همسر حساب باز کنم، وگرنه چه کنم؟ خب باز کنید حساب، چه مشکل داره؟ یادم چی گفتم که گفتین حساب باز نکنیم؟ حساب باز کنید، مشکل نداره. یعنی احساسات باید سرکوب بشوند. موسیقی و شعر از ابزار احساسات هستن. خب من کی گفتم احساسات سرکوب شن؟ گاهی اوقات ما میگیم که بریم سراغ موسیقی، من میگم آقا اگه داری میری سراغ موسیقی حواست به این نکته باشه. این که میگی تو موسیقی همش احساسات ما چنین میشه چنان میشه، این یه بعدشه، بقیه ابعادم دقت کنید. این رو میگم. من گفتم شعر رو مثلا بذارین کنار، خود من به شعر علاقه‌مندم، ولی با توجه به این که وقت نمیکنه شعر نمیخونم. این یعنی که احساساتم سرکوب کنه، اولویتم نیست. اینجوری عرض کردم. تو این مشکلات کشور از اقتصادی تا اینکه دولت و حتی سپاه هیچ عکس العملی مقابل ترور نشون نمیدن. چرا قوانین ما جوری نیست که بتونه جلوی دولت رو بگیره یا شورای نگهبان و آقا چرا اعمال قدرت نمیکنن؟ اگر هم قوانین کامل نیست، چرا بعد انقلاب امام قوانین رو درست نکردن؟ چرا اختیار رهبر در مملکت برپای ولایت فقیه کمه؟ ببینید بزرگواران، سپاه که نمیتونه سر خود کاری انجام بده که، نظام باید تصمیم بگیره و اجزای نظام هماهنگ باشن. اقتضای مردم سالاری گاهی اوقات اینه که ما یه خونه دلی هم بخوریم، یعنی یه جایی احساس میکنیم یه انتخابی مردم کردن داره هزینه ایجاد میکنه، خب باید بپذیریم، نمیتونیم بگیم هزینهشو نمیدیم. این که میگین آقا ورود بکنن یا شورای نگهبان، شورای نگهبان که وظیفش این نیست، اون در ابتداست تایید صلاحیت، اما آقا ورود بکنن، شما میگید مشکلات اقتصادی و چیزای دیگه تو کشور هست، الان آقا ورود بکنن این مشکلات اقتصادی حل میشه یا بدتر میشه؟ اگر الان آقا در مورد دولت و آقای روحانی ورود بکنن، وضع کشور به مراتب بدتر خواهد شد، به مراتب. اینو قبلا توضیح دادم. لذا اختیار داره رهبری، ولی از این اختیار چطور استفاده بکنه مهمه. ما میگیم آقا آقای روحانی رو برکنار کن که اقتصاد خوب شه، آقای روحانی رو برکنار میکنن تورم کشور رو منفجر میکنه. خب این چه خدمتی بود مقام معظم رهبری که شما فرمودید و کشور رو به باد فنا دادید؟ در منع ناشی از ضعف میشه منظور از ضعف رو دقیق تر توضیح بدیم؟ منع ناشی از ضعف این بود که ما میخوایم به یه مقام و منزلتی برسیم اما ضعیفیم. فرض بفرمایید که من میخوام بر خواطر خودم مسلط بشم، یعنی فکرم رو کنترل بکنم، فکر گناه نکنم، تصور گناه نکنم. خب اینجا چرا این اتفاق نمیفته؟ به خاطری که من در مرحله قبل که تسلط بر نفسه، یعنی انجام واجبات و ترک محرمات موفق نبودم. تو این که موفق نباشی تو مرحله بعدم موفق نمیشی. پس این از ضعف منه، یعنی ضعف از گیرنده و از قابل، از فاعل که فیض دهنده باشه و خدا باشه ضعفی وجود نداره. لطفاً دوباره ذکر خاص عام رو توضیح بدین. ذکر عام یعنی ذکر به معنای عام کلمه، اینه که شما به قلب بگی، به زبان بگی، به عملم رفتار بکنی. یعنی ذکری که در قلب هست بر زبان جاریه، در اعمالم مشاهده میشه. ذکر خاص اینی که فقط به زبون بگی، اینا با هم متفاوته. استاد چقدر تفسیر زینت جالب و جذاب بود، خیلی عالی بود. خواهش میکنم، از این مطالب جذاب ما زیاد میگیم ولی خب کم دقت میشه. این الان مزاح بودم، باز توضیح بدم. استاد اگر در مسجد در مسجد شبان روز باز باشه، پاتوق و خوابگاه معتادا میشه استاد؟ من گفتم در باز باشه، مثل کاروان سرا و بعد تحتن در باز باشه، افراد بیان. خب اگر دیدیم معتاد میان، به اون بقیه که میان بگیم معتادا رو مثلا بیرون بفرمایید. احتمالاً یعنی از این که مبادا یه معتادی وارد مسجد بشه و اونجا رو پاتوق بکنه، در مسجد ببندیم کلا. یا تو پارک ها میخواید مثلا ما نیمکت نذاریم، مبادا که معتادا نروش بخوابن. این که ممکنه از یه امکانی سوء استفاده بشه که ما نباید اون امکان از بین ببریم، باید راه سوء استفاده رو ببندیم. استاد وظیفه ما چی هستش که همینطوری که آرزو داریم مسجد باشه، به کی باید معترض بشیم؟ نمیدونم. ما یه وقتی خونه ما سر یه دونبشه، این یه مسجد افتاد تو خونه ما، یعنی این سر دونبشه مسجد در اومد، در حالی که این ورش و این ورش کلن خونه ما، اینجا مغازه پدرم بود، اینجا هم خونه ما، مسجد افتاد اینجا سر نبش. ما از داخل خونه هم به مسجد در داشت، یعنی اصلا اونجا وارد مسجد میشدیم، یعنی وارد صحن مسجد نماز میخوندیم. بعد یه آقای اومد، خدا رحمتش کنه، که آره این مسجد رو من ساختم و فلان، و با اینکه حالا کارشو بنده خدا بیشتر پدرم انجام داده بودن و اینا، بعد خیلی تند بود اخلاقش، خدا رحمتش کنه. بعد این ما رو از مسجد بیرون کرد و این درو بست و این حرفا. بعد یه آقایانی هم اونجا هیئت امنا شدن، آدمای خارق العاده. یعنی مثلا ما میگفتیم اون طبقه پایین مسجد کتابخونه بزنیم، نوارخونه بزنیم، یه میز پینگ پنگ. یارو یکی به ما گفت پیغمبر میز پینگ پنگ تو مسجد میبرد. گفتیم آقا تو مسجد نه، تو زیرزمین مسجد. اولا ساین زمان پیغمبر اصلا میز پینگ پنگ نبوده. خواسته با این آدم خارق العاده و اینها دیگه نشد. یه بنده خدا اومد در نزدیکی ما یه مسجدی ساخت، کلیدشو داد به ما، به ما برادران، گفت این کلید دستشون، هر کار میخواد بکنید بکنید. اولین کاری که کردیم یه امام جماعت جوون خوشتی به سید حرف گوش کن آوردیم. بهش گفتیم ببین، میگن اذان ظهر به افق مشهد، میگی الله اکبر. نماز ظهر تموم شد، تسبیحات، نماز عصر، الله اکبر. بعد نماز هر کی میخواد بشینه ذکر و عبادت کنه با خودشه. پایین مسجد جا درست کردیم برای شستن دست و پا و فلان، چون که اونجا خیلی مکانیک و نقاش و فلان اون اطراف زیاد بودن، صافکار و این چیزا. یه کاری کردیم مسجد، یعنی شما اگه میگفتن اذان ظهر به افق مشهد تو مسجد نبودی دیگه جا نبود، تو نمازو سریع میخوندن. شبای احیا برنامه داشتیم، اونجا جلسات قرآنمون رو برگزار میکردیم، نمایش فیلم داشتیم، کلاس، یعنی شما هر کار بگید ما تو مسجد میکردیم، جز مثلا دزدی و فلان. فوتبال بچه‌ها بازی میکردن طبقه بالا. خیلی خیلی عجیب، الحمدلله رونق پیدا کرد. هر کاری تو ذهنمون بود کردیم تو مسجد دیگه، شد یه مسجد فعال به درد بخور. یعنی گاهی اوقات آدم لازمش اینه که خودش بره یه مسجد بسازه، یعنی بریم یه مسجد بسازیم اونجوری که دلمون میخواد و اونجوری که دلمون میخواد فعالش بکنیم تا نتیجه که دلمون میخواد محقق بشه. خدا خیرتون بده استاد، ما هر وقت جلسه میخوایم بذاریم برای کارهای جهادی همش میذاریم تو سرمون کجا بریم، چرا مسجد نمیشه برای این کارا باشه؟ خودش تبلیغه، معلومه بابا. اگه مسجد درش باز باشه هزار تا برکت دیگه هم از توش به وجود میاد. آقا زیرزمین مسجد هر کی میخواد عروسی بگیره اینجا بگیره، صندلی بیارم بچین عروسی بگیرم، چندم میلیون پول تالار ندی، میشه؟ آره که میشه. باز الان نگین اگه کسی آورد بعد اونجا خواننده زن آورد تو مسجد چی؟ خب بگیم خواننده زن نیاره دیگه، این خیلی چیز تابلوی نیستش که. استاد من قبل کرونا گاهی مسجد نزدیک خونمو میرفتم، خانه سالمندان بود، یعنی شاید دو سه نفر جوان میدیدم و بعد نماز بسته میشد، کتابخونه نداره. الانم که یه روز رفتم باز هم همون بود وضعیت، خانه سالمندان فقط جمعیتشون کم بود، جذابیت نداره. آخه شما مثلا من یه جوونی 20 سالم، بعد چی باید بیام تو این مسجد؟ بی حالی و بی رمقی و حالا بعضی مسجد همه جانه. توی شهر امام جماعت مسجد گروه بسیج رو بیرون کرد، چون معتقد بود اینجا خونه خداست واسه نماز خوندنه، مردم میان نماز بخونن. تو محرم هم نباید پارچه مشکی و کتیبه بزنید به در و دیوار مسجد، چون مردم که میان دلشون میگیره. استاد به اینجور آدم ها چی باید بگیم؟ هیچی نگید اصلا، بزنید راحت باشن زندگیشون رو بکنن. بنده خدا خیلی اصرار داشتن که فقط نماز باید خونده بشه و هیئت نباید بیاد. نهایتش مراسم ختم اونم تو یک سالن جدا، نه قسمتی که مردم نماز میخونن. خیلی عالیه واقعا، همین باعث شده که یعنی قبل انقلاب آقا و مرحوم آقای طالقانی و مرحوم آقای مهدوی اینا اگه اینجوری فکر میکردن الان ما بعد با آقا رضا پهلوی میگفتیم خانمو. خب اگه اینجور فکر میکردن اونا مسجد رو چی تعریف کردن و چه کار کردی برش در نظر گرفتن، اینا چه جور فکر میکنن؟ استاد من یک بار به امام جماعت مسجد، حالا اسم مسجد رو نمیگم، گفتم این مسجد تو بازار و کسایی که میان عجله دارن چرا بین دو نماز سخنرانی میکنید و تازه بعد شروع کردن روزخانی؟ من خودم تو زنونه دیدم چند نفر فرادا خوندن رفتن. گفت اونی که اینقدر دنبال دنیاست بره بهتره، بین این همه کارهای دنیایی چی میشه اگه زمانی برای خدا بذارن؟ همسرم گفتن چرا تذکر دادی؟ نظر اینا ما بچه ایم نمیفهمی. اولا که کار خوبی کردین تذکر دادین، ثانیا حرفشون بسیار حرف مزخرفیه. بنده تو این اداره دارم کار میکنم، الان کار مردم اومدم 5 دقیقه نماز جماعت بخونم برم کار مردم را بندازم، شب تو خونمون 2 ساعت تهجد میکنم. چرا تهجد انداختین وسط ظهر؟ 1-2 چرا گروگان میگیری؟ تو معتقدی مردم میخوان مسئله گوش کنن؟ نماز ظهر عصر رو بخون، بعد نماز اگه 3 نفر موندن تو برای اونا روزه بخون و مسئله بگو. اینا گروگان گیریه به قول آقای قرائتی. استاد ببخشید، منع تحصیل دانش آموزان نابغه اتباع خارجی که قانونی زندگی میکنن در مدارسی مثل استاد درخشان ظلم بیرونی حساب میشه. داریم همچی چیزی؟ آره؟ شنیده شما؟ بچه های نابغه اتباع خارجی تو مدارس استاد درخشان نمیتونن درس بخونن؟ انقدری که من میدونم از وقتی که آقا گفتن که بچه های خارجی بتونن تحصیل بکنن و بعد بس شناسامشون جور شد و اینها، مشکلی نباید باشه اونا که مثلا یکی از پدر مادرشون ایرانی باشن. اگه باشه قطعا ظلمه. آهسته شناسه 18، من که حلال میکنم این چیزها رو از آموزش بپرسین. با سلام، یک زن خانه‌دار چگونه میتونه قوی بشه و برای کشور کار انجام بده و مفید باشه؟ خانه‌دار بودن با ادامه تحصیل، با مطالعه کردن، با بچه خوب و ملا و با سواد تربیت کردن، با اینا منافات نداره. شما یه همسری دارین، اون همسر رو طوری پشتیبانی میکنید که بیرون 100 تا خیر ازش ناشی میشه و همین خیر چیه؟ مایه برکت برای شما. خانه‌دار بودن شما از چیزی محروم نکنه. یه وقت یعنی بعد درباره معانی آیات فکر کنیم در حال نماز خوندن. یک بار که معانی آیات رو بخونیم دیگه یادمونه که ایاک نعبد یعنی چی، ولی طوری فکر نکنیم که ایاک نعبد یعنی تو رو بندگی میکنیم، بندگی چیا میشد فلان. نه، ایاک نعبد و تو رو بندگی میکنیم و ایاک نستعین از تو استعانه، همزمان باش پیش بریم، نه توی معنای یک کلمه بمونیم. زمین که یه بار بخونیم دیگه میفهمیم. اگه ممکنه بفهمید چله زیادشورا به چه نحو چگونه باید انجام بشه؟ زیارت عاشورا رو میخونید، چون از راه دوریم اول نماز بعدش زیارت عاشورا. لعن و سلامش دوست داشتید 100 بار، دوست داشتید 1 بار، نمازش هم خواستید بخونید، نخواستید نخونید. این کلیه. آیت الله اخشناس رحمت الله علیه است که یه سبک خاص گفتن که اونو میتونید مراجعه کنید. میشه لطفا برای بچه های برخط هم گروه تشکیل بدهید، هم کلاس علی حکمت هم تلیعه نور؟ جایی برای مباحثه و گفتگو و تبادل اطلاعات نداریم متاسفانه. برای بچه های برخط گروه تشکیل بده. یعنی چی؟ حالا درخواستشونه که برای بچه های برخط هم یه همچی چیزی بذارید. ببینید امکان داره؟ برای گناهان زبان حاج آقا مشتاق تهرانی رحمت الله علیه یک مجموعه کتاب 9 جلدی دارن به نام آفات زبان که در هر کدام یکی از آفات بررسی شده. کتاب ها هم کم حجم و روان هستن. خیلی خوبه، خیلی خوبه. از حاج آقا مشتاق اسم کتاب هست آفات زبان، 9 تاش اومده بیرون، کتاب های کوچولویی که مجموعه حفظ و نشر آثارشون میزنه. گذاشتن عکس با حجاب در فضای مجازی یا پروفایل اشکال داره؟ اگه بله پس حضورمون چرا به صورت زنده مثلا در خیابان یا جمعای دیگه اشکال نداره؟ یه وقت شما خرید دارید باید برید تو خیابون، اما فضای مجازی عکستون رو نذارید نمیشه؟ باید ببینیم چه کاری ضرورت داره چه کاری ضرورت نداره. آهسته شناسه یا زهرا سلام الله علیها. خوندی؟ سوال 76. برای اون بزرگواری که در مورد نماز یکی از اعضای خانوادهشون سوال کردن فلسفه نماز، صوتهای چگونه یک نماز خوب بخونیم؟ آقای پناهیان در این باره خیلی عالیه و به شخصه برای من خیلی کمک کننده بود. صوتهای چگونه یک نماز خوب بخونیم؟ آقای پناهیان. خب سوالای جلسه قبل تمام شد. این جلسه که سوال هنوز شروع نکردم 14 تا سوال اومد. خدا بگم اون تمام شد دیگه. 77. آها سلام علیکم استاد. استاد جوابگوی سوالات اعتقادی که دوستمون خواستن 096400. کجا است؟ سفن از 6400. شما نمیدونی؟ مرسد 96400. این شماره به درد نخور.
96400 هست. اون بکنم دفتر آقاسی مشهد
هست. نمیدونه. حالا خود یه همچی شما سفن از 6400. زن نزن جواب علکی پلکی بدن اگه مطمئنی. حتما جای خوبیه دیگه. خیلی خوب. رسیدیم اول سوالای این جلسه که هنوز شروع نکردیم 14 تا سوال اومده. پناه بر خدا از دست شماها. خب بسم الله الرحمن الرحیم وارد آیه شریفه 115 بشیم. در آیه شریفه میفهمد ولله المشرق و المغرب. مشرق و مغرب از آن خداست. فعینما تولوا فثم وجه الله. به هر سمتی که رو بکنید وجه خدا اونجا هستش. ان الله واسع علیم. خدا عالمه و فراگیره. حالا علم و حکمت و فلان این واسع رو در ادامه انشالله توضیح عرض میکنم که به چه معناست و دقیقا چه ابعادی از وسعت مد نظر. حالا دو سه تاشو میگم. در مورد شأن نزول این آیه دو سه تا نظر جدیتر و قویتر داریم. یک این که در مورد شأن نزول همین آیه شریفه 115 یک میگن که بعد از این که قبله تغییر کرد یهودی ها شروع کردن به مسخره کردن و متلک پرونی که چی شد؟ بیت المقدس بود که نمیدونم مکه شد، کعبه شد که چیه، چه خبره فلان. آیه نازل شد که فعینما تولو پس هم بچه‌ها بیت المقدس و اینور خیلی مهم نیستش. دو حکم نوافل. یه بحثی داریم. خب نمازهای روزانه ما که 17 رکعته، در کنار این چند رکعت نافله داریم؟ 34 تا که جمعاً میشن 51 که اول قرار بود این 34 تا هم واجب باشن. خدا خیلی لطف کرده به ما گفت همون افتتا بس. من این نکته در مورد نوع نشستن، شما غیر استاندارد نشستین، باید بیاین این ور. آه خب الان اونجا خیلی غیر استاندارد بوده، اینجا یکم اینورتر بیاین که فاصله تون با شما هم با شما بیاین اینورتر، شما برین عقب‌تر، شما به این فرد مسئول سوال نزدیکین. خانم ردیف دوم. آها خوب تر شد. یکم بیشتر. خیلی خوب. نه بابا شما فاصله شون زیاده، نگران نباشید. معلوم شد جهود کلاس کیه. به من نزدیک نشد. خدایا این ابزار گرمایی شما رو گوشین این و بعدم خاموش کردین، دست شما درد نکنه. تشکر. اگه میشد این ور باشه، اگر بشه، اگر نشدم که هیچ. عرض کنم که برای ابزار گرمایش فکر نکن اینجا یک چیز خارق العاده ای پنه. سمت راست ما یه دره که از اینجا باد سرد میاد، حالت بستن و اینا. بعد یه چیزی هست از اینا که باد گرم تولید میکنه، اینو میذارن که یکم این سرما رو بگیره. الان فکر نکنید که یک وسایلی هست مثلا مثل این سلاطین قدیم اینجوری باد میزدن از اونها، این شکلی نیستش. حضور شما عرضم که اول قرار بود 51 رکعت ما نماز بخونیم، بعد چی شد؟ شد 17 رکعت. این 17 رکعت خب همین 2 4 4 3 4 که از صبح تا غروب میخونیم، در کنارش نوافل رو داریم. نوافل 34 رکعت هن. یعنی در کنار 17 رکعت نماز واجب ما 34 رکعت نافله داریم. خب نوافل رو بشماریم. 2 رکعت صبح، 8 تا ظهر، 8 تا عصر. بدون قفیل 4 تا مغرب. خب یه دونه بریم. خب داشتیم نوافل رو میشمردیم. 2 تا صبح، 8 تا ظهر، 10 تا، 8 تا عصر، 18 تا، 4 تا مغرب، 22 تا، یکی هم عشا 23 تا. 34 تا کجا رفت؟ 11 تا نافله شبه. اینا میشه 34 تا. قرار بود اینا واجب باشه. ببین خدا رو شکر کنید که همون 17 تا واجب شد و تونستین جون سالم به در ببرید. این مجموعه. در مورد نوافل این سوال مطرحه که آیا خوندن نوافل مثل واجباته؟ یعنی از جهت شرایط و اینها یکسانه؟ نه. در مورد نوافل شما الان خونه را افتادین تو اسنپ. دارید میرید یه جایی اذان ظهر رو گفتن قبل از نماز ظهر. شما 8 رکعت نافله میخونید. آه اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. آقا قبله چی میشه؟ بعد نشستیم که تکبیرات احرام رکوع همینجوری در حال حرکت میشه خون. داری را میری بخون. سوگیری قبله، آرامش بدن، حرکت، اینا هیچ کدوم نیاز نیست. اینا سوال در موردشون مطرح بود که یا رسول الله کسی میخواد نوافل رو بخونه آیا او باید مثل کسی که فرائض رو میخونه عمل بکنه؟ میگن این آیه نازل شد تا بگه نوافل مثل فرائض نیستن. فعینما تولو فسم وجه الله، داری نافله میخونی به این ور نگاه کنی به اون ور نگاه کنی، دور بزنی به اون ور نگاه کنی به این طرف، فرقی نمیکنه. سومین شأن نزولی که گفتن بحث موضوع خاصه. موضوع خاص چی بود؟ میگن پیامبر عزیزمون یه سری از یارانشون فرستادن برای جهاد، اینا رفتن جای شب بود، خیلی ظلمت، خب اون موقع که چراغ و فلان اینا نبوده که، تاریک بود و اینا شب که خواستن نماز بخونن همینجور پراکنده هر کی نماز شخون. بعد خدمت پیغمبر رسیدن که آقا نمازا رو اینا متشتت خوندن به جهت چیز، به جهت جهت قبله و فلان اینا، الان که دیگه خب وقت نماز گذشته این چی میشه؟ آیه نازل شد که اشکالی نداره، فعینما تولو فتم وجه الله، به هر سمتی که خونده باشید اون وجه الهی بوده و اشکالی نداره. این سه تا شأن نزولی است که در مورد آیه گفته شده. حالا این آیا شأن نزول ها یکیشه، دو تاشه، سه تاشه، میتونه همش با هم دیگه باشه، ولی ما وقتی میریم تو آیه مدلول های دیگری هم میبینیم که اونا هم میتونن برای فهم معنای آیه به ما کمک کنن. اما تناسب آیه با قبل چجوره؟ یعنی این آیه چه تناسبی با قبل و بعد خودش داره و آیه قبل چه ارتباطی؟ آیه قبل موضوع چی بود؟ و من از لم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. کی ظالم تر از اون کسیه که چه میکنه؟ من میکنه مساجد الهی رو از این که درش ذکر خدا بشه و سعی میکنه مسجد رو خراب کنه. حالا یا خراب کنه در دیوار مسجد رو خراب کنه فیزیکی، یا کارکرد مسجد رو خراب بکنه، یه کاری کنه مسجد در رونق بیفته، اون کار بی جای مسجد حقش ادا نه. کی از این بدتره؟ اینجا این آیه به جهت تناسب با آیه قبل این شکلی میشه. چجور از اون آیه میرسیم به این آیه؟ اینجوری که در آیه قبل گفتیم مساجد رو تخریب میکنن، من میکنن، ای مسلمون ها، ای مؤمنین، از این کاری که مشرکان میکنن نگران نباشید، نگران این نباشید که اونا این کار رو میکنن، چون خداوند همه جا هست و اینجا خدا داره توسعه میده مکان عبادت و جهت عبادت رو. یهودیا میگن آقا بریم کنیسه و مسیحی‌ها میگن بریم کلیسا. کجا عبادت کنیم؟ در کنیسه و در کلیسا ولا غیر. خدا اینجا داره میگه شما نگران نباشید که تو آیه قبل گفتیم اینا من میکنن، جلوگیری میکنن، مسجد رو خراب میکنن، شماها به هر سمتی و در هر جایی که عبادت بکنید این چیه؟ قبوله، رو به خداونده و حکم مسجد رو داره و قبوله. پس نسبت آیه با آیه قبل این میشه که مؤمنین از محتوای آیه قبل نگران نباشید. حالا این که اونها منع کردن از این که شما وارد مسجد بشید، اونجا ذکر بگید، بعد از رفتن شما مسجد شما رو خراب کردن یا سعی میکنن کارکرد مسجد از بین برن، نگران نشید. خداوند همه جا هست، مکان عبادت همه جاست، به کدوم سمت؟ به هر سمت. فعینما تولو فسم وجه الله. با این آیه داره تسلی خاطر میده به مؤمنین که برخلاف یهود و نصارا که مکان و زمان و جهت عبادتشون محدوده، در مورد شما محدودیتی وجود نداره، راحت هر جور میخواید عبادت کنید. پس تناسبش با آیه قبل تسلی به مسلمین ناظر به منع و تخریب مساجد که در آیه قبل بهش اشاره شده بود. خب بریم سراغ محتوای آیه. ولله المشرق والمغرب. مشرق و مغرب از آن خداونده. در این مورد 5 نکته به نظر میرسه که قابل ذکر. 1، شرق و غرب چیان که بعد مشرق و مغرب ازش استخراج میشه. شرق و غرب دو تا جهتن، دو سوان، دو سمتن که اینها برای محقق شدن به دو تا چیز نیاز دارن. مشرق و مغرب، شرق و غرب دو جهتن که برای این که ما شرق و غرب داشته باشیم و این دو جهت رو داشته باشیم به دو تا چیز نیازمندیم. 1، اجرام آسمانی و اجرام سماوی. برای که شرق و غرب داشته باشیم نیازمندیم به ستارگان و سیارگانی که در آسمان هستن. اونایی که حرکت دارن سیارگان، اونایی که حرکت ندارن ستارگان میشن دیگه. اگه اونا یعنی میتونید شما الان ستارگان رو بگید و مشارکت کنید در بس. سیارگان و ستارگان، اجرام سماوی به طور کلی، برای که شرق و غرب باشن اولین چیزی که نیازه ما در آسمان باید ستاره و سیاره داشته باشیم. دومین چیزی که نیاز داریم چیه؟ 1، اجرام سماوی. 2، حرکت اینها. اینا باید بچرخن. در نتیجه چرخش اینها و در کنارش چرخش سیاره‌ای به نام زمین چی تولید میشه؟ شرق و غرب، مشرق و مغرب، که حالا بعد مشرقین و مشارق و اینا هم در ادامهش میاد. پس آره، ما برای اینکه شرق و غرب داشته باشیم دو تا چیز پس نیاز داریم. 1، ستارگان و سیارگان رو نیاز داریم. 2، نیاز داریم که اینا حرکت داشته باشن تا در نتیجه نسبت حرکات اینها چی تولید بشه؟ شرق و غرب و چیزهای دیگه. این نکته اول. 2، چرا خدا شرق و غرب رو ذکر کرد؟ مثلا چرا نمیگه شمال و جنوب برای خداست؟ میگه شرق و غرب برای خداست. و چرا اصلا شرق و غرب رو ذکر میکنیم؟ در پاسخ به دو نکته باید اشاره کرد. 1، شما وقتی میگی شرق و غرب، این همه چی رو در بر میگیره. اگر بگیم شرق و غرب یعنی همه جا، شاید دو تا نقطه میمونه، نقطه شمال نقطه جنوب، ولی وقتی میگیم شرق و غرب یعنی کنایه است همه جاست. مثلا ما تو زبان فارسی هم گاهی اوقات میگیم که میگیم این شهرت فلان کس شرق و غرب عالم رو فرا گرفته. منظورمون چیه؟ همه عالم. ولی حالا شنیدیم بگن شهرت فلانی شمال و جنوب عالم رو فرا گرفته. اینجور نمیگیم. وقتی میخواییم عمومیت یه مطلبی رو بگیم از جهت شرق و غرب استفاده میکنیم، نه از شمال و جنوب. این از که چرا میگیم شرق و غرب، همه جای عالم رو در بر. غیر از این نقطه شاید بمونه. تو آیه هم اگه نگاه کنید میگه ولله المشرق و المغرب. آقا حالا نقطه شمال و جنوب فعینما تولوا فثم وجه الله. حالا اگه شما به شرق و غرب نگاه کنید میگه اون نقطه خاص بالا با نقطه خاص پایین چی میشن؟ اگه به اونا هم نگاه بکنید بازم فثم وجه الله، چیزی از وجه خدا خارج نیستش. این از جایی که ما میگیم که شمول عام داره. وقتی شرق و غرب رو گفتیم یه گستره عام رو مد نظر داریم و این گستره عام همه جا رو در بر میگیره. وقتی گفتیم ولله المشرق و المغرب یعنی همه جا از آن خداست. حالا برای اون یه نقطه شمال یا نقطه جنوبش هم اشاره میکنیم به چی؟ به فثم وجه الله، فعینما تولوا. حالا هر جایی، نمیگیم از شمال و جنوب و شرق، هر جا دیگه اگه جایی هم فکر میکنید مونده. 2، سایر جهات رو از روی شرق و غرب میشناسن. حالا من که خیلی تخصص توی حوزه ندارم، تخصصی خیلی که اصلا تخصصی ندارم، ولی وقتی میخوان شمال و جنوب و اینا رو تعیین بکنن اول شرق و غرب رو تعیین میکنن، لااقل از رو حرکت مثلا خورشید و بعضا ستارگان. یه دوره آموزش نظامی رفته بودیم، یه آقایی بود پیرمردم بود ماشاءالله، یعنی مثل چی از این کوه بالا میرفت، فکر کنم 60 خورده سالش بود، یعنی این میدوید ما لهله میزدیم پشت این، سال 81 بود فکر کنم. آره یه دوره آموزش نظامی رفته بودیم، یه چیز میزا یاد بگیریم و اینا. بعد یه آقایی بود، یه پسر جوان بود، اونم خیلی چیز بود، خیلی آدم چابکی بود. شب اومد گفتش که میخوام جهتیابی رو بهتون یاد بدم. این جهتیابی رو نمیدونم دو به اصغر و اکبر، اینو تا حالا فکر کنم من 10 بار شنیدم. بگید من اندک چیزی یاد گرفتم، یاد نگرفتم، هیچی بلد نیستم. یعنی الان بهم میگن شرق، میدونم این دست راسته و این شرق حساب، اما یه جا مثلا مثلا میگم بیاد سمت شمال، میگم ببین من اول خیابونم سمت راست، بیاد سمت چپ، شمال کدوم، من نمیدونم، واقعا متوجه نمیشم. این بنده خدا اونجا خیلی کامل توضیح داد، یعنی اسلحه‌اشو گرفت و شروع کرد با تیر شلیک کردن چیزای مختلف تو آسمون به ما نشون دادن. خیلی خوب آموزش داد. اون موقع یادم یکم فهمیدم، فردا صبحش باز یادم نبود چی شد که مثلا چه اتفاقی، الان شرق کدومه، غرب کدومه، شمال کدومه، هیچی اصلا هیچ یادم نمون. ولی بعضی خیلی واردن دیگه، مثلا میگه خب این منطقه ایم سمت شمالش، میگم الان کجا میفهمی اونجا شماله، میگه خب اینجا شرقه، میگم که سمت چپه، میگه نه تو برعکس واستادی. یعنی او والا اگه این شکلی میشه، خب من میگم الان اینجا شرق، اینجا غرب، من پشتم به شما بکنم، یا همین الان شما شرقتون غرب منه دیگه. خب پس اون که میفهمه شرق کجاست غرب کجاست، نه که رو دست راست و چپ میگه و اینا. مثلا خیلی تو این من سودی زیاد دارم، جایی میخوام برم مثلا میگه رسیدی منطقه، بیا شمال منطقه، میرسم بعد میگم ببخشید من الان اینجا هستم، شمال اینجا کجا حساب میشه؟ یارو نگاه میکنه فکر میکنه سر کار گذاشتم، یا خودم مثلا مشکل دیابت فوقانی دارم اینا، میگه این ور برو، میگم دست شما درد نکنه، بعد راه میافتم میفهمم اون مثلا شمال اونجا که میریم اونوری. این که سایر جهات یعنی شمال و جنوب اینا رو شرق و غرب میشناسن. حالا بحث تخصصیش و جهتیابیش و اینا بنده کلا لا اتشخص الهر من البر. سوم، چرا ولله المشرق و المغرب؟ حالا بعد جای دیگه هم باز باید به این اشاره بکنیم که خب باید میگم المشرق و المغرب و لله، میگه ولله المشرق و المغرب، این چیه؟ تقدیم خبر بر مبتدا افاده تأکید و حصر میکنه. این فقط مال مبتدا خبره؟ فاعل؟
بله.
تقدیم فاعل بر چی؟
نه، بله فقط مال مبتدا خبره.
نه. هر چیزی که خب عرض کنم که از اینجا صدا میاد چرا؟ بکنم از اینجاست. پس این بود که میشه صدای منو ببرین؟ صبح یه جلسه مجازی داشتیم، یکی از معاونینم توی یه جلسه دیگه هم همزمان بود، بعد صدای اون بنده خدا از اون ور می اومد. یه جا گفتم آقای دکتر فلانی میشه دکمه آف این دوستمون رو بزنی شما که ما این صدای اینقدر نشنیم تو جلسه؟ حالا میگم که میشه دکمه آف منو بزنه. عرض کنم که این که یه چیزی که باید متأخر باشه مقدم بشه افاده حصر میکنه، مثل ایاک نعبد. ما بگیم نعبدک یا بگیم نعبد و ایاک، ولی میگیم ایاک نعبد. اینجا بگیم المشرق و المغرب و لله، مبتدا خبر، میگیم ولله المشرق. هر چیزی که شأنش تأخیر باشه مقدم بشه این افاده حصر رو تاکید میکنه. خب چرا شرق و غرب برای خداونده؟ چرا ملک و ملکش برای خداست؟ هم خدا مالکشه هم برش حاکمه. ملک خداست یعنی خدا مالکشه، ملک خداست یعنی خدا برش سلطه داره و حاکمیتش به دست اوست. برای چی؟ برای چی لله المشرق و المغرب؟ به دو دلیل. یک، اصل خلقت این مشرق و مغرب دست کیه؟ خداست. اون خلقی که اینا رو ایجاد کرده از خدا بوده، همه ستارگان و سیارگان و همه اینها مخلوق خدا هستن. پس این موجودات ایجاد کننده از طرف خدا ایجاد شدن. آیه‌ای که اشاره کرده آیه 37 سوره مارکه فصلته که سجده واجب داره، حواستون جمع باشه، منم آیه رو نمیخونم، خب فقط به معنیش یه اشاره‌ای میخوام بکنم که تو اون آیه میفرماید که شما سجده نکنید بر چیزای پراکنده. بر چی سجده بکنید؟ بر اون چیزی که خداوند اون رو، بر خدای آفریننده اونها سجده بکنید. همزمان دارم پیدا میکنم حرف میزنم، میفهم چی دارم میگم. ترجمهش که نه، ولی ترجمهش هم کامل نمیخونم من. میگه که شما از آیات الهی روز و شب رو میبینید، روز رو میبینید، خورشید رو میبینید، ماه رو میبینید، برای اینها سجده نکنید، برای خورشید و ماه و فلان اینها. سجدتون برای کی باشه؟ برای خدایی که اونا رو آفریده. آیه تاکید میکنه بر این که خلق این ستارگان و سیارگان و شمس و قمر و فلان اینا کاره خداونده. شما به اون توجه بکنید نه به اینا. بله، آیه 37 سوره معرکه فصلت. پس بله، نه بخونید حضور شما عرضم که چرا باید اینا برای خدا باشن؟ چون خالقشون خداست، مثلا خدا اینا رو ایجاد کرده. این یک. دو، حرکت اینها هم چیه؟ به امر خداست و به دست خداونده. از کجا میگید؟ سوره معرکه بقره آیه شریفه 258 رو عنایت کنید. سوره معرکه بقره آیه شریفه 258، آیه معروف مهاجه نمرود، که حالا میگیم نمرود، با حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام. علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه، پیغمبر نهیده اون کسی که مهاجه کرد و سعی کرد با حضرت ای بس بکنه، که فی ربه در مورد خدای ابراهیم، ان آتاه الله الملک، اون کسی که ما بهش حکومت داده بودیم و ما بهش عزت داده بودیم، شروع کرد در مورد ما با پیغمبر ما به کلکل کردن و مهاجه و بس کردن. از قال ابراهیم، وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من زنده میکنه و میمیرانه، او هم برگشت گفتش که انا احیی و امیت، منم میکشم و زنده میکنم. نمونه این، الان باید اعدام بشه، اون آزاد کرد یه بدبختی که بیگناه بود و گرفت کشت. خب ببین، من زندگی اینو گرفتم و به اون یکی زندگی دادم، پس منم احیی و امید. حضرت دیدن خیلی پر روی این، قال ابراهیم فا ان الله یأتی به شمس من المشرق، خدا خورشید از شرق میاره، فأت بها من المغرب، مگه تو نمیگی همه کاری؟ اگه راست میگی خورشید یه روز از مغرب بیار. فبهت الذی کفر، این کافر چی شد؟ مبهوت شد، بهت زده شد، دیگه نتونست به حرفای نامربوط خودش ادامه بده. فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. آیه تصریح میکنه که کی یأتی به شمس من المشرق؟ خداوند. خب این یه نمونه. دوم، سوره مبارکه قصص آیات شریفه 71 و 72 رو عنایت کنید. جزء 20 سوره مبارکه قصص آیه 71 و 72، یادش بخیر تابستونی که سوره قصص رو داشتیم. از شما کسی بوده اون موقع کلاس سوره قصص رو نبودیم؟ چیز بود، مجتمع تسکیه بود سوره قصص. آره تابستون. قول، بگو ارایتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء. پیغمبر بگو، مردم به من بگید، به من پیغمبر بگید، اگر خداوند شب رو مستمر بکنه الى یوم القیامه، تا روز قیامه، یعنی الان شب شه تا قیامت شب بمونه، من اله غیر الله یأتیکم بضیاء، کی غیر از خدا میخواد براتون نور و روشنایی بیاره که روز بشه؟ کی میخواد این کار بکنه؟ افلا تسمعون، واقعا نمیشنوید؟ یعنی الان چیزی که من میگم یه امر مثلا پیچیده یه در نقطه مقابل. قول، بگو ارایتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه. حالا در مقابل مقابر، اگر به من بگید، اگه واقعا خداوند روز رو دائمی بکنه تا کی؟ تا روز قیامت، کی غیر از خدا میخواد یه شبی رو بیاره که شما در اون تسکنون فیه، آرامش پیدا بکنید؟ افلا تبصرون، نمیبینید؟ واقعا به این فکر کردین؟ خیلی وحشتناکه. الان روزه، همین روز بمونه، این شب نشه. شما یه وقت هست آدم مثلا تو روز کاری داره فلان، مثلا شب میشه میگه ای بابا کارم بود، یا شب مثلا کاری داره انجام میده روز میشه، بله یه وقت ما میخوایم شب دو ساعت بیشتر طول بکشه یا روز دو روز دو ساعت، اما اگه دائما روز یا دائما شب باشه ما به شدت آسیب میبینیم. ما بیایی کسی میگفت اصلا میشد آدم کلن نخوابه، این که میگه آدم کلن نخوابه یه وقت تلویزیون بنده خدا نشون میداد یه مثلا آسیبی دیده بود، انگار اون قسمت مغز که فرمان خواب میده نمیدونم چی، حالا من بلد نمیشه حالیم نمیشه اونا، اون از بین رفته بود، جانباز بود نمیدونم، حالا همین بزرگواری که میگید بودن یا مثلا کسی دیگه. بعد اون خبرنگار گفتش که کیف میکنی شما دیگه، مثلا گفت نه اصلا اینطور نیست، خسته میشم. یعنی بعضی وقتا دوست دارم این خواب و بیداری تغییر حالت دیگه، همش یه حالت باشه، میگفت خسته میشم، یعنی دوست دارم بخوام ولی خوابم نمیبره. ما الان فکر میکنیم مثلا شب باشه آه چقدر مثلا آدم میشینه سکوت آرامش به کارش میرسه. آره یه روز گفتم مثالش همین ایام کرونا است، یعنی من گفتم تو که خودت که تعطیل میشه میشینی کارات انجام میدی، گفتم قبلا تعطیل میشد چهارشنبه پنجشنبه با شوق کار انجام میدادم، شنبه میومدیم کلاس بچه‌ها دوستان دانشگاه، الان احساس میکنم پنجشنبه جمعه شنبه مثل جمعه است، یعنی الان همش جمعه شده، جذابیت جمعه از بین رفته. یعنی چه چیزی که الان همون نشاطی آدم بعد حتی تلاش بکنیم کوتاه نیم، ولی آدم ناراحت از این که همه اون مزیت‌ها و همه نعمت‌ها رو از دست داده به خاطر یه ویروس نیم مثقالی که ملوز کجا هست و کجا نیست. اینجا داره آیه میگه کی شب رو میاره، کی روز رو میاره، کی عامل حرکته که شب تولید بشه روز تولید بشه این بره اون بیاد، غیر الله کیه؟ هیچکی. پس چرا لله المشرق و المغرب؟ چون یک خدا این ستارگان و سیارگان رو خلق کرده، دو حرکت اینا به دست خداونده، غیر خدا در حرکت اینا تأثیری نداره. حالا اینکه میگیم مشرق و مغرب عنایت کنید، این مشرق و مغرب جنس مفرد نیست که پس مشرق این و مشارق مال کیه، مغرب این و مغارب مال کیه، اون مال این جنس مشرق و مغربه، نه اینکه فقط مشرق و مغرب مال خدا، مشارق و مغارب یا مشرق و مغرب مال یکی دیگه است. به اون میرسیم. این مفرد اومدن تلقی این که مفرد در مقابل مثنا یا جمع به ذهنتون نیاد. ابعاد شرق و غرب. وقتی به موضوع شرق و غرب اشاره میکنیم بعضی وقتا جنس رو میگیم، بعضی وقتا مثنا میگیم و بعضی وقتا جمع. هر سه‌ش هم در قرآن ذکر شد. یه جای جنس شرق و غرب رو میگیم همین آیه 115 سوره معرکه بقره است. جنس مشرق و جنس مغرب. این جنسه، یه عددی یا یه تعدادی مد نظر نیستش. گاهی اوقات مثنا میگیم به صورت تثنیه به کار میبریم. کجا؟ سوره مبارکه الرحمن آیه شریفه 17 آوردید. میفرماید که رب المشرقین و رب المغربین، خدای دو مشرق و دو مغرب. خب یعنی چی خدای دو مشرق و خدای دو مغرب؟ اینجا وقتی میگیم مشرقین و مغربین، حالا اونا که متخصصن میگن ما یک مشرق و مغرب اعتدالی ربیعی داریم، یه مشرق و مغرب اعتدالی خریفی. ربیع یعنی بهار، خریف هم یعنی پاییز. یه مشرق و مغرب اعتدالی ربیعی داریم اول بهاره، یه مشرق و مغرب اعتدالی خریفی داریم که اول پاییزه. پس این که میگیم مشرقین به این دو معناست. حالا مشرق و مغرب اعتدالی یعنی چی؟ من خیلی سردر نمیارم، نمیدونم منظور چیه. وقتی که مثلا هوا به یه حد تعادلی بین گرما و سرما میرسه، چون اول بهار زمستون داره میره و بهار میاد، یه حالت تعادلی داره هوا، تابستون داره میره پاییز میاد، این مد نظر چیز یا حالا اسمش اینه، من تخصصی ندارم. این که متخصصای نجوم و اینا میگن مشرق و مغرب اعتدالی ربیعی و خریفی. حالا نه کره زمین نیست، بس زمانیه، مکانی نیست. بله؟ خب نه، این زمان شروق و طلوع، زمان شروع، زمان غروب خورشید، این مد نظره. حالا میتونید برید یکم نجوم هم بخونین ها، بذارید مطالعه یه چیزی از علامه گوگل مراجعه کنین. یه جمع داریم، مشارق و مغارب. اون کجاست؟ در سوره معارکه مزمل آیه شریفه 9 جزء 29. نه اون مشرق و مغربه، مشارق و مغارب کجا بود؟ یه نفر گوگل میزنه سریع. اعراب 137. شکرن جزیلا. حالا همین اعراف رو دیگه آوردیم. سوره معارکه اعراف آیه شریفه 137. بله؟ عفن. آره معارج هم فرمودن. دیدیم اعراف را دستره. اعراف 137. خب. میفرماید که و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. اینا به ارث میدیم ما به اون قومی که به استضعاف کشیده شدن. یه جای مختلف و نرید ان نمن على الذين استضعفوا یا ان الارض يرثها عبادي الصالحون که همون مستضعف. چی رو؟ مشارق الارض و مغارب التي باركنا فيها. ما میسپاریم، به ارث میدیم به اون قومی که به ظلم و ضعف کشیده شدن. چی رو؟ مشارق و مغارب ارض رو که چیان؟ التی بارکنا فیها، که خیلی درش برکت و نعمت فراوانه. این که میگیم مشارق و مغارب به خاطر کروی بودن زمینه، که وقتی یه نقطه از زمین رو شما مشرق فرض بکنی، نقطه مقابلش میشه چی؟ مغرب. خب این میچرخه، هر چی که در این نقطه قرار بگیره مشرقه، اینجا مغربه، جا به جا که بشن اون مغربه شده مشرق و این مشرقه شده مغرب. این هی در حال حرکت به خاطر شرایط کروی زمین. البته بعضیا به حرکت وضعی و انتقالی هم اینجا اشاره کردن، حرکتی که شب و روز و سال و اینها رو به وجود میاره هم گفتن، که حالا چون بحث نجومی داره که حالی اون نمیشه که بهش نپردازیم. در قرآن هم شرق و غرب به معنای جنس اومده، مفرد مشرق و مغرب، هم به معنای اون اول بهار و اول پاییز به صورت مثنا اومده، هم به خاطر کروی بودن زمین به صورت جمع اومده، که هر نقطه در مقابل یه نقطه مشرق یا مغرب حساب میشه. این به نسبت نقاط با همه. و آخرین نکته در مورد ولله المشرق و المغرب، نسبت شرق و غرب با همه، نسبت این دوتا چه شکلیه؟ نسبت شرق و غرب به همدیگه نسبت ملکه و عدمه، نه نسبت عدله. یعنی چی؟ بعضی چیزا عدل همن، مثل شمال و جنوب، شمال جنوب در مقابل همن و عدل همن، جایگزین هم و به نوعی همسان همن. ولی شرق و غرب اینطور نیستن. شرق و غرب عدم و ملکن. مثل چی؟ مثل نور و ظلمت. نور و ظلمت عدل هم نیستن. اصل نوره، هر جا نور نباشه ظلمت. اصل بر شرقه، هر جا شرق نباشه غربه. اصل بر شروقه، بر طلوعه، هر جا شروق و طلوع نباشه چیه؟ غروبه. نسبت شرق و غرب نسبت ملکه و عدمه. ملکه چیه؟ اصل چیه؟ عبارت است از شروق، طلوع، منکشف شدن. هر جا این اتفاق نیفته و عدمش باشه میشه غروب. فرض بفرمایید خب این غروب از کجا میاد؟ از ریشه غربت. مثلا اون حیوانی که از آبادی دور میشه و میره سمت بیابان رو چه مینامن؟ غراب. که میگیم چی؟ تو فارسی همین برادر کلاغ حساب میشن. الان حالا نگاه نکنین که دیگه یه جایی همه جا رو ما کاربریشو چیز کردیم، مسکونی و ویلایی کردیم، دیگه کلاغ بدبخت وسط شهر یعنی بالا برج میلاد میره زندگی میکنه. میخواست مثلا بره یه گوشه از آبادی دور باشه، احساس میکنه همه جا آبادیه دیگه، جایی نیستش که بیچاره بره اونجا. وقتی دانشگاه یه سری چیز میزدن به این نیروی خدماتون گفتم اینا رو یه جا بریز همین پرنده ها و اینا بخورن. یکی از این اساتید از فرانسه اومده بود، اونجاست بیشتر وقت، گفتش که نه این باعث میشه که تعداد پرنده ها زیاد بشه و اکوسیستم به هم بخوره. و فرانسه گفتم آقای دکتر این فرمایش شما مال موقعی بود که همه درست زندگی میکردن، نه شرایط الان که تمام زیستگاه های اینها و تمام منابع غذایی اینا رو ما از بین بردیم. بله اگه اینا درست میتونستن تو جنگل و باغ و نمیدونم دشت و دمن باشن، خب زندگی خودشون میکردن، اصلا نمیومد. وقتی میان اینجا الان شما گاهی اوقات روی یه تراس یه ذره برنج میریزید، پرندهای بیچاره انگار جی پی اس دارن برای پیدا کردن غذا، یعنی ویز میزنن کجا غذا هست، آدرس میگیرن میان. همشون خیلی بدجور گشنن، قشنگ آدم چرا؟ چون به هم زدیم همه چی ما. تو این آلودگی هوا اصلا چیزی باقی میمونه که اون پرنده بدبخت بره بخوره؟ بعد نامردا از اخنه گلدونای ما رو میخورن. بهش میگم برنج میریزیم، خب برنج بخور. برنج خورده سیر نشه، چون میگم گلدونی که گذاشتیم اونجا اونم میخوره. بی تربیت دیگه. نسبت ملکه و آدم دارن. یه نفر که الان از راه دور میاد و نمیشناسیم بهش میگیم چی؟ غریب. میگیم این غریبه، یعنی آشنا نیست، از قربت میاد. پس شرق ملکه است، اصل غرب و غروب فرع و عدمه. شرق و غرب مثل شمال و جنوب نیستن که یکیش اصل باشه یکیش فرع. شرق اصل، غرب فرع و عدمه. خیلی خوب، 40 دقیقه انشالله کلاس رو آغاز بکنیم.